بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بله خب من هم از جمله جملت هم من المتقدمی نه دیگه نه وقتی میگیم جملت هم من العلماء و من هم فلان نه نه چیز نیست گروهی گروهی گفتن که از جمله اون گروه فلان است نه ببینید نه ببینید آخه نگفت که و هوال مثلا فلان که نه میگه جملتون من العلماء من هم فلان یکی از اونها این فلانه حالا
ایف... نه.
ها درست از جمله اونهاست خب نه یکی رو گفته خب نه نظرش اینه که درست نه یکیشونو گفته ولی در این حال در اون جمله کسان دیگه هم مورد نظرن خب جملتون من العلماء خب حالا اون تعبیر اون چنه درسته من نمیخوام بگم بون صورته ولی در این حال جملتون اشاره داره به این که غیر از با صاحب معالم به نظر ایشون کسان هستن قائل بینن حالا اون بعض دیگه غیر از معالم صاحب معالم کیها میتونن باشن من جمله میتونه صاحب التذکره باشه نه اینا خیلی توجه به موضوع اصطلاحی خدمت شما اون قدما و متأخرین و متأخر و متأخرین نداره چون به اون معنا متأخرین میشه مثل صاحب معالم نه متقدمین نسبت به متأخر و متأخرین چون این اصطلاح ببینید اگه کلمه قدما آمد قدما رو اصطلاحاً به همون معنای حقیقیش استعمال کنه ولی وقتی متقدمین ذکر میکنن در باب مقابل متأخر و متأخرینه یعنی در واقع دو دسته میکنن متقدمین و متأخرین اما قدما در مقابل متأخرین و متأخر المتأخرینه لذا کلمه متقدمین یعنی این که متأخرین رو هم شامل میشه بحث درباره احتمالات مربوط به این که مقدمه مأمور به از مباحث کدام یکی از علوم می باشد بود در بحث گذشته احتمال اول مطرح شد و فقهی بودن اون را رد کردیم در عین حال که عرض کردیم قائلی برای اون پیدا نکردیم و اما احتمال دوم کلامی بودن این مسئله است به این معنا که بگوییم بحث از مقدمه مأمور به یک بحث اصولی و یا فقهی نیست بلکه یک بحث کلامی است و اما این که وجه کلامی بودن این مسئله چه چیزی میتواند باشد محقق خویی رضوان الله تعالی علیه علی ما فی المحاضرات میفرمایند قیل انها من المسائل الکلامیه به دعوا ان البحث عنها بحث عقلی فلا صلت لها به عالم اللفظ اصلا، یعنی مستند قوله به کلامی بودن این بحث در نزد قائلین با آن این است که بحث از مقدمه یک بحث عقلی است و ربطی به عالم لفظ و بررسی مدلول الفاظ ندارد. ایشون بعد از طرح این مطلب در ادامه کلامی بودن این مسئله را به استناد عقلی بودن آن رد می کند و می فرمایند مجرد این که بحث از مقدمه یک بحث عقلی باشد دلیل و موجب آن نیست که این مسئله از مسائل علم اصول خارج بشود و در مسائل علم کلام داخل گردد. چون اگرچه موضوع علم کلام بررسی احوال مبدأ و معاد است و مسائل اون هم یک سری مسائل عقلی است، ولی هر مسئله عقلی که به مجرد عقلی بودن کلامی نمی شود، بلکه فقط در صورت یک مسئله عقلی مسئله کلامی خواهد شد که در اون از احوال مبدأ و معاد بحث بشود. اینطور رد میکنن، میگن آقا این که نشد دلیل که ما بگیم کلامیه. چرا؟ چون عقلیه. خب مگه عقلی بودن یه مسئله دلیل بر کلامی بودنش میشود؟ بله، اگر یک مسئله عقلی بود که در اون از احوال مبدأ و معاد بحث شد میشه کلام، لذا این دلیل نمیشه. عرض میکنیم ما که اگرچه در مثل مسئله اجتماع امر و نهی قائل به کلامی بودن اون مسئله وجود دارد، که اگه اشتباه نکنم محقق قومی از جمله کسانی باشد که اونجا اون مسئله رو کلامی میدونه، اگر در ذهنم حافظم اجازه بده. ولی ما در خصوص کلامی دانستن مسئله مقدمه مأمور به قائل خاصی پیدا نکردیم. و بر فرض قائلی هم برای آن وجود داشته باشد، بسیار بعید است که دلیل این قائل و توجیه ایشون برای کلامی دانستن این مسئله را عقلی بودن آن بداند، بلکه این احتمال وجود دارد که چون در یکی از مباحث مقدمه مأمور به راجع به این که آیا مقدمه مأمور به ثواب دارد یا خیر و آیا ترک اون مثل ترک ذل مقدم عقاب دارد یا خیر، در این خصوص بحث می شود، این توهم را ایجاد می کند که کسی به این اعتبار که در مقدمه مأمور به از ترتب و عدم ترتب ثواب و عقاب که مربوط به مسائل کلام هست بحث می شود، می تواند این مسئله مسئله کلامی باشد. و البته محقق خویی هم در ذیل کلامش به این احتمال فقط اشاره می کند که به نظر شایسته بود این احتمال را دلیل کلامی دانستن این مسئله در نزد بعضی بداند و مطرح کند. الان ایهانن بله، خب این شایبه وجود داره، کسی بیاد بگه آقا ثواب و عقاب، استحقاق ثواب و عقاب، ترتب عقاب بر یک عمل، اینا از احوال مربوط به معاده که در قیامت خداوند متعال برای مأمور به غیری مثل مأمور به نفسی ثواب میدهد یا نمیدهد، اگر کسی مخالفت کرد عقابش میکنن در قیامت یا چی نمیکنن، اینا مباحث خوب مربوط به کلامه. و چون ما در ذیل مقدمه مأمور به از این مسئله لا محاله بحث میکنیم، این میشود یک مسئله کلامی و نه مسئله اصولی. خب این میتواند یک توجیه باشه در این حال که نادرسته که حالا عرض خواهیم کرد، اما میتونه توجیهی باشه که این توهم رو ایجاد کنه در کلامی بودن مسئله. اما این که آقا بگیم نه چون اینا دیدن عقلیه به اعتبار عقلی بودن گفتن کلامی، این خیلی بعیده، ندیدیم، ما در جایی ندیدیم، هم قائلشو من ندیدم، حالا شما هم تأمل بکنید ببینید میتونید قائل براش پیدا بکنید یا نه، البته در مسئله اجتماع امر نک عرض کردم اونجا قائل داره، اما اینجا رو ما قائلی برای این مسئله پیدا نکردیم. خب به هر حال احتمال دیگه، احتمال این هست که بگه آقا شما به این احتمالی که الان عرض کردم، بله اگر مسئله فقط عقلی بودن بود درست میگید، درست بود، آقا عقلی بودن واقعا نمیتونه وجه باشه، کسی نمیاد بگه چون مسئله عقلیه پس کلامیه، اما چون بحث ثواب و عقاب لامحاله در این ذیل مطرح میشه، کسی میاد میگه آقا ما اصلا بیایم بحث کنیم از این که آیا بر مأمور به غیری ثوابی مترتب میشود در مخالفتش عقابی هست یا نه، اینطور بحث بکنیم، بعد از این که امر بهش تعلق میگیره و غیر ذلک، اینا رو جنبی بحث کنیم، این میشود مسئله کلامی که حالا اینم در کجا؟ خب نه، جای دیگه مسلمه، شما مثلا در مأمور به نفسی مسلمه ثواب داره عقاب داره، اما در مسئله مأمور به غیری محل تأمل دیگه، بحث علاوه بر این. خب نه، میخوام بگم اونجا مسلمه. شما ببینید الان مثلا در مأمور به نفسی شکی نیست در این که آقا انجامش ثواب داره، عدم انجامش هم عقاب داره، دیگه بحث نمیخواد بکنه کسی. و بعد از جای مختلف بحث کرد.
آیت و نتیجه مثلا.
درسته.
این بحث که این بحث فقهیه یا کلامیه یا مبادی احکام مبادی اصولی اینا، این بحث غیر از اینه تحلیل محل نزاع رو بیشتر.
خب نه دیگه بیشتر نیست. نه.
اون محل نزاع مشخص شد.
خب بله، در عین حال سوال دیگه این نزاعی که شما مطرح کردید چرا به این صورت مطرح کردید؟ خب نه دیگه، اگر به صورت فقهی باشه دیگه بحث از ملازمه نیست، اگر به صورت کلامی باشه من. خب ما میگیم ملازم است، درسته؟ درسته، ما میگیم ملازم است، ولی در این حال باید وجه عدم کلامی بودن، عدم فقهی بودنش بگید که در مقام تثبیت همون ملازمه و استلزام حرکت بکنید. یعنی در واقع تأیید بحث از استلزام رو داره، به همراه داره. شما وقتی نفی فقهی که بودن کنید، نفی کلامی بودن کنید، اون وقت استلزام رو ثابت میکنید، یعنی ثابت میکنید، یعنی این صورت مطرح میشه. خب این هست، ولیکن بلا شک طرح بحث از عقاب و ثواب در ذیل بحث از مقدمه مأمور به یک بحث ضمنی طولی است که پس از این که تعلق و ترشح امر غیری به مقدمه از باب ملازمه ثابت شد، بحث می شود که آیا این مأمور به به امر غیری مثل مأمور به به امر نفسی انجام آن ثواب و عدم انجام آن عقاب دارد یا خیر، و اگر ثواب دارد به چه توجیهی این ثواب مترتب بر امر بر مأمور به غیری می شود. و این بحث هرچند یک بحث کلامی است، ولی به صورت ضمنی و طولی و پس از فارغ شدن از بحث از ملازمه و عدم ملازمه میان امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه طرح می شود و یک بحث کلامی در طول یک بحث اصولی است، لذا نمیتواند به عنوان وجهی وجیه در کلامی دانستن این بحث مطرح بشود. بله در طول آقا این بحث مطرح میشه، یعنی در کلام میتونستن بحث جاش اونجا بوده، حالا به صورت استدرادی در اینجا چون بعد از این که ما ثابت کردیم این عمل و مقدمه مأمور به غیری است، این سوال مطرح میشه. خب حالا بحث مقدمه دیگه تموم شد در علم اصول دیگه، میخوام ببینیم این مأمور به غیری ثوابم داره، اگه ثواب داره وجهش چیه، روی چه جهتیه، میتونه یک عمل دوتا ثواب داشته باشه به اعتبار مقدمش، یکی به اعتبار ذل مقدمه چی یکی، یا نمیتواند داشته باشد. این بحث بحث کلامی هست، اما این در طول ما بحث اصلیمون از اصل وجود ملازمه بین امر به ذل مقدمه و ذل مقدمه است، و اون بحث بحثی است فرعی که خیلی ربطی نداره که دلیل شود بر این که این مسئله مسئله کلامی. خب این هم این احتمال. پس بنابراین ما در حقیقت نسبت به آیه خویی دو تا حرف داریم، یکی این که جا داشت این بحث ثواب و عقاب به عنوان توجیه مطرح می شد و از اون گذشته البته این هم موجه نیست، این هم نمیتونه بازم توجیهی برای این آقایون محسوب بشه. احتمال سوم آن است که بگوییم بحث از مقدمه مأمور به، بحث از یکی از مبادی احکام است. بعضی فرمودن بحث از مقدمه واجب نه یک بحث فقهی است و نه یک بحث اصولی است و نه یک بحث کلامی است، بلکه بحث از مبادی احکام است. این نظر را حاجبی در شرح عضدی خب حالا میگیم در ذهن میگیم، بله همه رو گفتیم تا به الان، خب نه حالا طرح دعوا رو بکنیم در ذهنش میگیم دیگه، بله نه چون خب فقهی بودنش خیلی روشنه. یعنی چی؟ بله خب حالا در ذیل بیان به هر حال لامحاله ازش گفته میشه، بله حالا میگیم، اینو میگیم. بله این نظر رو مرحوم حاجبی در شرح عضدی مطرح کرده و میرزای آشتیانی در بحر الفوائد هم معتقد به همین است و اون را به شیخ بهایی در زبدة الاصول نسبت میدهد و مرحوم محقق رشدی میرزا حبیب الله در بدائع الافکار میفرمایند درج مسئله مقدمه مأمور به، البته به تعبیر ما ها مقدمه، البته ما مقدمه واجب، در مبادی احکام مطابق با قاعده است، چون در این مسئله از ملازمه میان وجوب شیء با وجوب مقدماتش بحث می شود. این در حقیقت بحث از احوال و احکام مربوط به وجوب و یکی از احکام شرعی است. لذا به این اعتبار این مسئله مندرج کردنش در مبادی احکام اولاست، همونطوری که حاجبی و شیخ بهایی معتقدند. کلام ایشون. شهرستانی هم در غایت المسئول این مسئله را از مبادی تصدیقی احکام دانستن. اگه اشتباه نکنم مرحوم محقق اصفهانی هم در بحثون فی الاصولی که داره ایشون هم از مبادی تصدیقی میدونه، به ذهنم هست. خب اما این که فرمودید آقا چرا مثلا هر کدومو توضیح ندادید دیگه، یه خورده نادرست در میاد، همینم نباید در اینجا توضیح داده بشه. بعد میگن آی آقایونی که در بحث مبادی احکامو نمیدونن، ولو در ذهنم نباشه ها تجدید دارین. نه ابتدا که نگفتیم که و کلامی بودن رو بعد گفتیم، در ذیل گفتیم که کلامی بودن خب نه وجه کلامی بودن چیه؟ نظر آقای خویی رو گفتیم و اما اصل مطلب همون بحث ثواب و عقاب بود که در ذیل گفته شد، اون درست بود. خب اما محقق خویی رضوان الله تعالی علی در رد این احتمال سوم از یک جهت و تأیید آن به لحاظ عدم منافاتش با اصولی بودن اون از جهت دیگر می‌فرمایند اگر مقصود این آقایان این باشد که مسئله مقدمه مأمور به از مبادی تصوری احکام، یعنی بحثی مربوط به لحاظ ذات موضوعات و محمولات و ذاتیات فقه می باشد، قطعا مسئله مقدمه واجب اینطور نیست. چون ما در مبادی تصوری احکام از حقیقت فعل مکلف که موضوع فقه هست ساعتن و زیغن و حقیقت وجوب یا حرمت یا سایر احکام که محمولات فعل مکلف هستند، بحث میکنیم و در مقدمه مأمور به بحث نه مربوط به حقیقت موضوع فقه و نه مربوط به حقیقت محمولات اون هست. مبادی تصوری هر علم یعنی این که راجع به موضوع اون علم، محمولات موجود در اون علم ساعتاً و زیغاً بحث بشود. لذا ما در وقتی در علم اصول میایم بحث میکنیم آقا موضوع علم اصول چیه، این بحث نسبت به علم اصول میشه مبادیه از مبادی تصوری. مسائل چه کیفیتی دارن، چی هستن، حقیقتشون چیه، این برمیگردد به مبادی تصوری. و اگر ادامه میدنشون منظور شما این است که مقدمه مأمور به از مبادی تصدیقیه احکام و فقه می باشد، یعنی از جمله اموری است که نقش مقدمه و ابزار را نسبت به احکام و مسائل فقهی دارد، این سخن درستی است ولی منافاتی با اصولی بودن آن ندارد. چون همه مسائل اصولی نسبت به مسائل فقهی از مبادی تصدیقی اونهاست، همونطور که مسائل رجال و ادبیات و سایر مسائل دیگه علوم که در رسیدن به احکام شرعی نقش دارن و در تشکیل قیاس شکل دهنده حکم شرعی دخالت دارن، اینا همه مبادی تصدیقی هن. اما رجالی بودن یا ادبی بودنشون که از دست نمیدن، اشکال ندارن، همه مسائل اصولی مبادی تصدیقی هن. باشن، اما در این حال اینکه منافات نداره با اینکه مسئله اصولی باشن. اما احتمال چهارم احتمال اصولی بودن است. از مجموع اون چه تا کنون از شد به نظر میرسد که رأی صحیح آن است که مسئله مقدمه مأمور به از مسائل علم اصول است، چون ملاک اصولی بودن یک مسئله این است که نتیجه اون مسئله یا بلا واسطه یا با واسطه یک مسئله اصولی دیگر. واسطه در استنباط احکام شرعی بشه و شکی نیست که ثبوت ملازمه میانه امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه واسطه در اثبات حکم شرعی وجوبی و یا استحباب برای مقدمه هست. مثلا میگوییم طهارت مقدمه صلات مأمور به هست و میان مأمور به بودن ذل مقدمه و مأمور به بودن مقدمه آن ملازمه هست، پس میان مأمور به بودن صلات و مأمور به بودن طهارت ملازمه وجود دارد. چی؟ واسطه در استنباط، بله دیگه، اصلا ملاک اصولی بودن یعنی اینکه واسطه در استنباط بشه و وجوب یا استحباب طهارت ثابت می شود، چون مأمور به که بود، حالا چه مستحب بود، مستحب واجب هم بود، چی واجب. این تمام کلام درباره اصولی بودن. و اما اینکه چرا عقلیه و در مباحث الفاظ داخل نمی شود و بحث از اون بحث عقلی است، ان شاء الله جلسه فردا. بله.